رادیوی آزادی،
مجله خبری. شما شما بخیر شنوندگان ارجمند، امروز یکشنبه 13 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله شمگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسمی قیاپور شروع معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و حالا سرخطی خبرها. یارچ در نوحیه شوراباد منجر به هلاکت این 13 نفر شد. بان کیمون از مسکو و کیف دعوت کرد که از ادامه نزاع در شرق اوکراین هم جلوگیری کنند و عبدالله عبدالله در سبقت برای کرسی سروری افغانستان پیش صف است. تفصیل خبرها. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان شام یکشنبه 13 اپریل خبر داد که با آیله‌های ضرر دیده از یارچ در دیهه آدینابایی ناحیه شوراباد 60 خیمه، 30 تن سودشواری و همچنین مواد آذوقه فریزاده شده است. بر اثر یارچ در این دیهه 13 نفر از جمله 7 کودک به هلاکت رسیدند. از باران‌های شدید پایاپای دیگر مناطق جنوبی تاجیکستان دیهه‌های پنجوسیاب، غرب‌دره و آلویلوقای ناحیه کولاب، روستاهای جماعت توگرک ناحیه وسه و دیهه چوبک ناحیه همدانی هم آسیب دیدند. تفصیل در این باره هم تقدیمتون می شود. وزیر امور داخلی اوکراین خبر داد که در جریان عملیات ضد ترور در شهر سلاویانسک یک کس کشته و 9 نفر زخمی شدند. آرسن واکوف در صفحه خود در فیسبوک نوشت که اسیر جدای خواهان رستبار روزی یکشنبه 13 اپریل یک افسر اوکراینی به هلاکت رسید. با گفته واکوف تعداد آسیب دیدگان میان جدای خواهان معلوم نیست. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز یکشنبه اظهار نمود که بین نظامی ها در شرق اوکراین با منفیت یگان جانب نیست. او از مسکو و کیف خواست که با اعتدال اوضاع در این منطقه موافق شوند، از قوانین بیرون پای ننهند و از تحمل سبکار بگیرند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سامانتا پاور روز 13 اپریل با تلویزیون آمریکایی ABC گفت رویدادهای اخیر در اوکراین علامتهای آشکاری دخالت مسکو را نشان دادند. خانم پاور افزود اگر عملهای به مانند آنچه که ما روزهای اخیر میبینیم ادامه یابند، آمریکا با جاری کردن تحریم‌های نو علیه روسیه آماده است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز یکشنبه 13 اپریل خبر داد که بعد از برشمردن 10% رای‌ها در سبقت برای کرسی سردار دولت عبدالله عبدالله پیش صف است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در نشست خبری در کابل گفت
دکتر صاحب عبدالله 212312 رای که 41.9% در بر میگیره. دکتر صاحب اشرف غنی 190561 رای که 37.6% در بر میگیره در چیز دوم قرار داره، درجه دوم.
زلمه رسول که باز پشتیبانی رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی برخوردار است، کمتر از 10% آوازها را صاحب گردید. رویترز با تکیه به مسئولین کمیسیون نوشته است که تا روز یکشنبه 10% آوازهای مردم 26 ولایت از 34 ولایت افغانستان برشمرده شدند. برای کرسی رئیس جمهور افغانستان 8 نامزد سبقت کردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه تجدید نظر ایران حکم 10 سال زندان سرباز آمریکایی امیر حکمتی را تایید کرد. حکمتی که شهروندی ایران و آمریکا را دارد، ماه اوگوست سال 2011 بازداشت و با اتهام جاسوسی محکوم به اعدام شده بود. اما خانواده او و حکومت آمریکا جاسوس بودن حکمتی را رد کردند. سال 2012 دادگاه عالی ایران حکم اعدام را لغو کرد و خواستار بررسی دوباره پرونده امیر حکمتی شد. مقامات ایالات متحده تا حال این خبر را تشریح نکردند. ماه نوامبر سال گذشته حکومت آمریکا از تهران خواسته بود که امیر حکمتی را آزاد کند. و در آتش سوزی در شهر بندری والپارای ایسوی چیلی دست کم 5 نفر به هلاکت رسیدند. بیش از 100 منزل زیست با کمی آتش رفته، هزاران نفر به جای های امن انتقال یافتند. با نوشته خبرگزاری ها سوختار شامی شنبه 12 اپریل به عمل آمد و زود در محله های زیست پهن شد. رئیس جمهور میشل باچلت بخشی از شهر را منطقه آفت اعلان کرد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. یارچ در شورابود بر اثر آفت طبیعی 13 نفر جان باختند. مردم انتظار کمک های حکومتند. پیروزی عبدالله عبدالله نزدیک است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نخستین نتایج رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد. و خاموشی پیش از طوفان، عملیات ضد ترور در مناطق شرقی اوکراین ادامه خواهد یافت. برنامه را مجبوریم که از خبری ناخوش شروع کنیم. بر اثر یارچ در دیهه آدینابایی ناحیه شورابود 13 نفر به هلاکت رسیدند. منزل‌های زیادی زیر سیل و لای ماندند. مردم روستا میگویند که این گناه وحشت را باری اول میبینند و بسیاری ها تا حال در وضع شوک قرار دارند. از باران های شدید پیاپی دیگر مناطق جنوب تاجیکستان، دیهه های پنج آسیاب، غرب دره و لویلوقه ناحیه کولوب، روستاهای جماعت توگرک ناحیه واسه و دیهه چوبک ناحیه همدانی هم آسیب دیدند. با اطلاع رسمی رئیس جمهور امام علی رحمان، به خاطر آموزش وضع و رفع پیامدهای یارچ، گروه ویژه را تحت ریاست معاون نخست وزیر مراد علی مردانم تأسیس کرده است. تفصیل حادثه در گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شاه.
زمیرا نصیر و یکی از ساکنان بی سرپناه مانده دیهه آدینابای در ناحیه شورابود میگوید با امر تقدیر و مشقت زیاد او و اهل خانواده اش شام 12 اپریل از مرگ نجات یافتند. اما از خانواده امک زمیرا که در همسایگی اشون به سر میبرده است، تنها دو پسر و خود امکش که اون شب در دوشنبه بوده است زنده ماندند. باقی 6 عضو این آیله از جمله کودکان و کلین ها زیر آب و گل ماندند.
بیزه کو اومد در پشتش ایسه گرفتیم اکمو در تای کو کی بود ایسه کو اومد در بلومون باید با یک از آبوی با گذاشتیم با یک امکیم همش موردن اینا یک خونه و ده کلون امو امکیم خودش نبود در دشنبه بدم دو بچهش بونده تمام خیلی نوستاش کلنوش همش موردن و یک بچه گنگر داشتون مورد یک خونه 6 نفر با ای خونه او همسایه دیگه من او ای طرف سیل گذاشته خونه همی امکیم دومده استودن با ایو همه خونه و دمورد یک دختر خطیب دتا
بنابر نقل زمیره در مجموع 13 نفر از 3 اویلا که 7 نفرش نوبالغ بودند زیر یک بم از سیل پناه بردند و این بم هم در پی لغزش کوه پوره فرو رفته و همه را کشته به جا گذاشته است. زمیره میگوید که همراه با فرزندان و یک تعداد از مردمی آسیب دیده و به سرپناه مانده دیهه آدینابای در مکتب در همسایگی ده جای کرده شدند.
ما یگون چی نداریم اینا همه چیمون در تایم سیل خود. پوپشی نداریم اینه در پامون پشیم هم ایچیز منتای سیل خر بونده اینه چکو کنی با ایلی چینه جو نداریم وزیو وردن من در ایا گاولی مکتب هر مزدن نمیدونم اتو چکو کنی.
با گفته ساکنان ده در پی بارشات شدید و لغزش کوهپورا بیش از 20 خانواده از خانوادگی خود محروم شدند. آنها میگویند که صبح یکشنبه با کمک ساکنان روستاهای دیگر زنان و کودکان را از زیر گل و لای بیرون آورده و نجات دادند و تنها بعد از این مسئولین و کارمندان کمیته حالت‌های اضطراری و دیگر نهادها در محل حادثه حاضر شدند. سید مومن شیرخانوف که برابر آگاه شدن از این حادثه صبح 13 اپریل از یک روستای دیگر به دیه آدینابای رفته است میگوید مردم و مخصوصا زنان و کودکان در یک حالت خیلی بد و دهشت آور زیر آب و لای قرار داشتند. سید مومن می افزاید
شخصا من خدا شاهد هم حادثه این که به نفر یک کودک یک مرده که کلان شد کنده تشکر درست هم کودک مایده ای که ما کندیم دواره دادم درن خونه چوی از زنده بوده تا همی سهر و سهر بکن ترلوی همون دانش دادر اومده همون چون خیلی هم مرمور آجه مرنم خیچون برو ورنن های چی کندم برو ورنن بعد براسیدم دیگه بلاته فاقلوده و دیگه و دیگه.
شماری اصلی منزل های تخریب شده و قربانیان این حادثه در روستای آدینابایی هنوز هم دقیق نیست و بنا به اطلاع وزارت کارهای اضطراری شاید شماره قربانیان افزایش یابد. عارف نازیموف سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت این موضوع از سوی ستاد ویژه حالت های اضطراری که صبح 13 اپریل با دستور پرزیدنت تاسیس یافته است تحقیق می شود.
معین مشخص نگردید و تنها بعدی کمیسیا معین کردن حجمی عمومی یعنی خسارات معین میشه.
جماعت دهات سرچشمه در دو ساحل یک رودخانه کوچک جایگیر شده است. هرچند به این رودخانه آب کم جاری می شود اما در فصل بهار و موسمی بارشات آن اکثرا باعث آبخیزی و آسیب دیدن مردم می گردد. جماعت سرچشمه در سال 2010 نیز شاهد همین گونه آفت طبیعی شده بود و اون وقت 5 نفر جان باخته بود. با گفته ساکنان بعد از آن حادثه قرار بود که منزل های در مناطق خطرناک واقع بوده را به دیگر دهات بکوچانند. برای بعضی ها زمین هم جدا شد اما نه همه منزل های کهنه خود را ترک کردند. محمد شوشایف یک ساکن این جماعت میگوید
شیرشایس کناسیر با ما بود بزوی ما شیدم و دادم در دیگه جو خب نیمش نخ نیمش نرا خیلی وضعیت نیمش او اومه نداشت که جرا سیل بزن آخه.
شومی 13 اپریل از کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان خبر دادند که با اویله های ضرر دیده 60 خیمه 30 تن از سوزشواری و برای 3 خانواده ای آسیب دیده مواد خوراکی را شده است. بر اثر بارونگری های شب شنبه به یک شنبه روستاهای جماعت توغرک ناحیه واسه و جماعت شوبک ناحیه همدانی هم زیان جدی دیدند. مقامات میگویند که خوشبختانه آفت طبیعی در این موضع ها تلفات جانی به دنبال نداشت و اطلاع کمیته حالت های اضطراری در این ناحیه ها هم برای رفع پیامد های آفت طبیعی ستادهای ویژه تأسیس شده است. سرانگزین نوروزشاه رادیوی آزادی دوشنبه.
یارش در منطقه کلوب که منجر به هلاکت دست کم 13 نفر از جمله 7 کودک شد. شنوندگان ارجمند شما مطلب را در این باره میتونید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی و همچنین در صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا و مطالعه کنید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان به خبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. عبدالله سابق وزیر امور خارجه و از یاران فرمانده معروف افغان احمد شاه مسعود در سبقت برای کرسی رئیس جمهوری افغانستان پیش صف است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز یکشنبه 13 اپریل خبر داد که بعد از برشمردن 10% رای‌های انتخابات ریاست جمهوری دکتر عبدالله با دریافت تقریبا 42% آوازها موفق شده است. از رقیب اساسی او اشرف غنی احمدزی سابق وزیر مالیه افغانستان الحال 37.6% انتخاب کنندگان جانبداری کردند. زلمه رسول سابق وزیر امور خارجه در حکومت حامد کرزی کمتر از 10% آوازها را دریافت کرده است. ضمناً زلمه رسول در این مرحله از پشتیبانی برادران حامد و قیوم کرزی برخوردار بود. خبرگزاری ها با تکیه به مسئولین کمیسیون انتخاباتی نوشتند که تا روز یکشنبه 10% آوازهای مردم 26 ولایت از 34 ولایت افغانستان برشمرده شدند. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان تاکید کرده است که نتیجه های رایدهی مقدماتی اند و می توانند تغییر یابند. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نخستین نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری 5 اپریل را روز شنبه اعلام کند، ولی با سبب های نامعلوم آن تا روز یک شنبه موقوف گذاشته شد. سیاستمداران و کارشناسان افغان میگویند که آنها این گونه نتیجه انتخابات را چشمدار بودند، ولی آنها حد میزنند که نفری از نامزدها با دریافت بیش از 50% رای ها موفق نمیشوند و روز 28 می در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی از نو وارد سبقت خواهند شد. شکری بارکزای وکیل پارلمان افغانستان میگوید که برای بیشتر سیاستمداران در صف اول سبقت انتخاباتی قرار گرفتن عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی از اول روشن بود.
نتیجه انتخابات معلوم دار از طرف کمیسیون رسما اعلان میشه، اما در این حال به دلیل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به گونه‌ای برگزار میشه که تمام نتایج انتخاباتی بر عقب مراکز رای دهی به سهم مردم گذاشته میشه، ناظرین کاندیدا او را میتونند دسترسی داشته باشه. به این خاطر است که پروسه واضح تر است نسبت به این که همه انتظار بکشه. خب بدون شک انتظار هم یک امر طبیعی است، اما ما امیدوار هستم زودتر ما بفهمیم دو کاندید پیشتاز دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی خوانده میشه. اما یک پرسش هم اینجا است که وقتی ما انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 را داشتیم، نتیجه انتخابات بسیار زود اعلان میشد، لااقل هم مراکزی که شمارش صورت میگرفت، اما در این بار عمدن شاید نخواستند که نتایج قبل از قبل اعلان کنند.
اما خانم شکریه، بگیریم که این دو نامزد دکتر عبدالله و اشرف غنی با دور دوم انتخابات راه یافتند، از نگاه شما تا کجا در رایدهی نو بالا گرفتنی حیثی قومی امکان دارد؟ منظورم امکان دارد که چون تاجیک معرفی شدنی دکتر عبدالله صد راه پیروزی شود؟
ما افغانستان کشور ساخته شده قوام مختلف، این یک واقعیت ساختاری افغانستان است که ما نباید ایره نادیده بگیریم و این یک واقعیت است که یعنی مردم افغانستان اقوام مختلف دارند. من فکر نکنم که حضور یک قوم و نبود دیگر قوم سبب سر و صدای زیاد شود، بدل از اینکه انتخاب در نهایتش از مردم است و هیچ کس فراموش نکنه که دولتی که جور میشه لازم نیست که بر مبنای تشکیلات قومی باشه. این خوب است که افغانستان دولتایی که تشکیلات قومی باشه کمتر، بلکه دولتی که تخصصی باشه بیشتر عرضی خدمات کنه بیشتر داشته باشه. من خودم شخصا به عنوان یک افغان طرفدار عزیزم، هر کسی که شایسته است، هر کسی که افغانستان بحران کشیده میتونه و مدیریت کرده میتونه برنده انتخابات اعلان شوه.
خوب، این نظری شکریه بارکزایی وکیل پارلمانی افغانستان بود در رابطه با نخستی نتایج انتخابات ریاست جمهوری و امکان بالا گرفتن حیثیت قومی در دور دوم انتخابات. ما گفته مقامات افغانم در انتخابات روز 5 اپریل 58% یا تقریبا 7 میلیون از 12 میلیون نفر صاحب حق رای در افغانستان شرکت نمودند. برای کرسی رئیس جمهوری افغانستان 8 نامزد سبقت کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
عملیات ضد ترور در شهر سلاویانسک واقع در ولایت دنیسک اوکراینا یک کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. شام یکشنبه 13 اپریل سکران محلی خبر دادند که بعد از تیراندازی در کنار شهر خاموشی حکم فرما شد و اما شاید این خاموشی قبل از طوفان باشد. تحولات اوکراینا در گزارش همکاری ما میرزایی سلیمپور.
کفیلی وزیر امور داخلی اوکراین ارسن اباکوف خبر داد که در جریان عملیات ضد ترور علیه سلاح و دستان جدایی طلب در شهر سلاویانسک که صبح 13 اپریل آغاز یافت از هر دو طرف کشته ها و زخمی ها هستند. او گفت یک افسر امنیتی کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند، اما او میگوید تلفات جانب دیگر هنوز دقیق نشده است. با گفته اباکوف حدود 1000 نفر از جدایی طلبان حمایت میکنند و جدایی طلبان از آنها به حیث سپر زنده استفاده میبرند. ارسن اباکوف قبلا در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که در سلاویانسک عملیات ضد ترور شروع شد و نیروها از تمام نهادهای امنیتی به اینجا میرسند. سلاویانس در قطار کراماتورس، دروشکوفکا و کراسنی لیمان در شمول چند شهر ولایت اکثران روززبانی دنیس در شرق اوکراین است که نهادهای دولتیش روز 12 اپریل از سوی گروههای سلاح به دست نقاب‌پوش که به زبان روسی صحبت میکنند اشغال شد. سلاح به دستان در کراماتورس با نیروهای امنیتی واردی درگیری شده، در دنیسک رئیس پلیس ولایت را مجبور کردند که استعفا دهد. بنای حکومت دنیسک نیز از روز 6 اپریل در دست جدایی خواهان قرار دارد. خبرنگاران از سلاویانس خبر می‌دهند که از صبح 13 اپریل در فضای شهر چرخبال‌های نظامی می‌چرخند. اباکوف از طریق فیسبوک از ساکنان خواست که از منزل‌های خود بیرون نروند. خبرنگاران مستقر در منطقه حمله‌های روز 12 اپریل سلاح به دستان اکثرا نقاب‌پوش را با اشغال نظامی نیمجزیره قریم از سوی نظامی‌های روسیه در یک ماه پیش مانند می‌کنند. روسیه بعد اشغال قریم با برگزاری یک رایپرسی این ولایت اوکراین را به قلمرو خود همراه کرد. حالا روسیه چون در نمونه قریم کیف را علیه هر نوع تلاش استفاده نیرو بر ضد روس زبان ها در شرق اوکراین هشدار می دهد. حکومت اوکراین غصب بناهای دولتی در چند شهر ولایت دنس را عملی تجاوزکارانه روسیه مینامد. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 12 اپریل در تماس تلفنی با همتای آمریکاییش جان کری هشدار داده است که هر نوع اقدام نظامی از سوی مقامات اوکراین در ولایت‌های شرقی آن کشور نقشه مذاکرات هفته آینده را دچار خطر خواهد کرد. بنا به اطلاع وزارت خارجه روسیه، کری به نوبت خود از نقش روسیه در تحریک دادن آشوب‌ها در شرق اوکراین اظهار نگرانی کرده است. لاوروف اما به کری گفته است که اوکراین در مورد دوش گرفتن مسئولیت برای تعیین سرنوشت کشور ناتوانی نشان می‌دهد. لاوروف افزوده است هر نوع استفاده نیرو علیه روس‌زبان‌ها در شرق اوکراین امکان همکاری در آینده از جمله نشست روز 17 اپریل چهارگانه در ژنو را به هم می‌زند. مذاکرات ژنو راجع به بحران اوکراین قرار است با شرکت روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا روز 17 اپریل در ژنو برگزار شود. وضع اوکراین بعد 3 ماه اعتراض‌ها و سقوط حکومت رو با مسکو ویکتور یانوکوویچ در پایان ماه فوریه به بحران شدید فرو رفت. روسیه با استفاده از بی‌نظمی‌های سیاسی در این کشور همسایه‌اش در ماه مارس ولایت اکثران روس‌زبان قرم را اشغال و سپس همراه با شهر سیواستوپل همچون دو سوبژه علیحده به قلمرو خود همراه کرد. در کیف و در غرب میترسند که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین تنها با غصب قریم قناعت نخواهد کرد و آشوب‌های اخیر در ولایت‌های اکثران روس زبان دنسک و خارکوف و لوهانسک ظاهرا به این دلالت میکند. تحلیلگران میگویند آشوب‌های روز 12 اپریل در ولایت دنسک غالبا به خاطر فشار به طرف‌های دیگر مذاکرات ژنو است که به خواسته روسیه از جمله به تقاضای جلب حتمی نمایندگان روس زبان‌های اوکراین به حیث یک طرف مستقل به این مذاکرات سر فرارند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه را با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
تقریبا نیم سال باز یک جوان تاجیک با جرم کشش تجاوز به ناموس دختری نابالغ پشت پنجره زندان نشسته است. دادگاه نوحیه حصار این جوان را به 2 سال و 6 ماه محکوم به زندان کرد، ولی دختری نابالغ با گذشت چند ماه میگوید که جوان بیگناه است و او نسبتش زیر فشار مقامات بیان داده است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما گنجینه گنج.
پروین 14 ساله سکن نوحیه حصار که گویا از جانب احمد جان مولون یک جوان پسر این نوحیه مورد آزار جنسی قرار گرفته است، میگوید بیاناتش در دادستانی این نوحیه علیه احمد جان زیر فشار صورت گرفته بردروغ بوده است. دادگاه نوحیه حصار هنوز 5 دکبر سال 2013 احمد جان مولون 24 ساله را با اتهام حرکت داروی خصوصیت شهوانی داشته به 2 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است که به قول پروین نابالغ حکم ناعادلانه بوده است. پروینت با همراهی برادر احمد جان مولان اعظم نورعلیف به دفتر رادیوی آزادی آمده در مورد این پرونده اظهار نظر کرد. با گفته پروینه او اولهای ماه ینوری سال 2013 از جانب 3 جوان نوشین تجاوز شده، اما دادگاه احمد جان مولان را به جای آنها محکوم به زندان کرده است. این هم در حالی که پروینه میگوید اصلا احمد جان را نمیشناسد و او را تنها 2 مرتبه ضمن مرافعه در تالار دادگاه ناحیه حصار دیده است.
یار زادی شنبه اومدم پشیوای داخل افزاوت ایستادم عقب دب دوا و امیل سرگ سوروب نوندرو و دزنزا و منو پشیوای گرفت بود بافکی دختری امی احمد گرفته گیگو و اونو وای میلسا پرسی ما گیره کدم تو ما احمد نمیشناسم بو اک وای میلسا گای با میلسا گای فایروت گای گرفت و عدل بودم بو عدل ساعت بود با خونه مون رفتم شب ساعت 12 شب رفتم کورگای پراکاتورا و خونه مون گرفتن آوردم.
با گفته پروینه دوام چند روز از جانب کارمندان دوستیتونی نوحیه حصار بدون حضوری مادرش مورد بازپرسی قرار گرفته و تنها در روز آخرین مرافعه مادرش دعوت شده است. این است که اعظم نورعلیف برادر احمد جان مولون نیز ادعا دارد که دادگاه ناحیه حصار هرچند علیه دادرش دلیل کافی در دست نداشت، اما باز او را محکوم به زندان کرد.
این پراکراتورا عریضه نوشتن دلیل را گرفتن از پراکراتورا حصار گرداندن تفتیشاتی علاوگی که این دلیل را روی کدی اس 38 قسمی سوس مخصوص جنایت وازبین صادر کردن اکسپرتیز تیبیشه مثلا شهیداش کی دیده کی ندیده دگی جو جوی واقعیا دگی جو شیدگی همی کوروشا برای همی کورو ایلوواگی تفتیشات ایلوواگی بو ابراد نه روی کدان و با جو بگیره دلا و داکومنت پر کنه گیری واسه چلیا قسمیا که د سودی حساب دوس
ازن نورالیف میگوید که هرچند تفتیشات دقیق کردن نتوانست که احماجان بنوموس پروینه دستروزی کرده است یا نه اما با این هم دادگاه اولی نیست حکم دادگاهی حسابو بدون تغییر گذاشت اما این در حالی است که دادرس پرونده در صحبت به رادیو آزادی گفته های اعظم نورالیف و پروینه نابالغ را رد کرد ابراهیم کریموف دادرس پرونده جنایی احماجان مولان در صحبت به رادیو آزادی افسود دادگاه در برآوردن حکم به هیچ خطایی راه نداده است زیرا به تاکید جناب کریموف پرونده جنایی علیه احماجان مولان بر اساس شکایت شاهزاده نیاز و مادر پروینه نابالغ باز شده بود دادرس ابراهیم کریموف در پاسخ به سوال اینکه چرا اتهام در پرونده از ماده 138 تجاوز به ناموس به بند 141 حرکت داروی خصوصی شهوانی داشته عوض کرده شد گفت از سببی که مادر پروینه پس از 6 ماهی تجاوز شدن دخترش به دادگاه مراجعه کرد دادگاه اثبات کرده نتوانست که این دختر آیا از جانب احمدجان مورد تجاوز قرار گرفته است یا نه اما تفتیشات اثبات کرد که احمدجان با پروینه که نابالغ است حرکت های داروی خصوصیت شهوانی داشته انجام داده است گنجینه گنج رادیو زودی دوشنبه
پشیمانی دختری نابالغی که بر پایه بیانات دروغش جوانی محکوم به زندان شده است بر پایه یک پژوهش دانشجویان تاجیک صبح چای و شکر و در برخی موارد تخم استعمال میکنند غذای نیز فیروزی آنها معمولا از سمبوسا و هات دوگ عبارت است شبانه آنها شوربای بیگوشت و حسب هایی که قیمت آنها نه بیشتر از 10 سومانی است استعمال میکنند تفصیل درباره پژوهش سبد استعمالی دانشجویان تاجیک را از مومین احمدی همکارمون در شهر دوشنبه میشنویم
سبد استعمالی دانشجویان تاجیک به حساب میانه در یک روز نه بیشتر از 15 سومان معادل 3 دلار آمریکایی بوده است این میزان در پی پژوهش آژانسی آماری تاجیکستان در زمینه سبد استعمالی دانشجوی تاجیک مشخص شده است آژانسی آماری تاجیکستان برای اولین بار ضمن تحقیق سبد استعمالی دانشجویان تاجیک به این خلاصه رسیده است که مبلغ 15 سومانی یا 3 دلار برای استعمال غذای لازم به یک دانشجوی تاجیک در یک روز کافی است. هلاله بکو یک مسئول آژانسی آماری تاجیکستان روزی پنجشنبه 10 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت با توجه به آنکه این نخستین پژوهش در زمینه سبد استعمالی دانشجویان تاجیک است به این دلیل گفتند دشوار است که تا کدام اندازه سبد استعمالی دانشجویان تاجیک بهتر و یا بدتر شده است. این هم در حالی است که با گفته ایده از دانشجویان سبد استعمالی نه همه آنها یک رنگ است. الهام کمالوف دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان میگوید سبد استعمالی دانشجویان از خانواده های افراد دارا شمرده نشونده است ولی مصرفات دانشجویان فرزندان اویله های کم بضاعت و میانه حال را میتوان به دو گروه تقسیم کرد. با گفته الهام گروه اول از نگاه او در خوابگاه زندگی میکنند و گروه دوم همراه با والدین که ریجه غذاخوریشان مختلف است. او گفت
توی رول تنوز نمی ارش گرفتگی من تو روز رول تنم گیم استفاده را میبریم ای تو بی همین شرط شرایط بوشو با خوب تر شدیست هست من خودتی دیگر رول تنم استفاده رول تنم میخرا و نم خوابش میگیرم
اما بالاروی قیمت مواد خوراکواری سبد استعمالی دانشجویان تاجیک را تغییر داده است زیرا با توجه به افزایش نرخ کارتوشکا در این اواخر حالا اکثر دانشجویانی که در خوابگاه زندگی میکنند از استعمال این محصولات تا اندازه دست کشیدند این است که نورعلی شریفوف یک دانشجوی دیگر میگوید قیمت کارتوشکا از 2 سومانی یک بار به 4 سومانی و از آن هم بیشتر رسیده است و حالا دیگر برای استعمالش مبلغ صرف نمیکنند
من دور یک کنکورسیم 50 سوم میدادن روی میکردن خیلی هر این گفتی که پوکی حساب میکردیم تا آخر هفته چند قمی رفت اما قرار رویم که آخر هفته 10-15 سن جوتی میکرد کشلاق میرفت خیلی اکول خیلی زندگی شکرونه میکنه همین قشبه خیلی من آج با کام تا کمانشتیم که ست سنهار محمد کم میرس از شکرونه
زمنان اکثر دانشجویان تاجیک از جنبی خانواده هایشون تامین مالی میشوند و انگوش شمار دانشجوی تاجیک است که همزمان با تحصیل برای دریافت مبلغ کار کند اولیمبک شریپوف یک دانشجوی دیگر میگوید بنابر مبلغی کم داشتن پیوسته خوراک نمیخورد که در نهایت با بیماری زخم معده گرفتار شده است
یزه گرفته یعنی سر باشه هست کی یا اوج یزه دور است همه این تحت یزه
این هم در حالی که پزشکان میگویند اکثر دانشجویان هنگامی تحصیل بنابر رعایت نکردن رژه خوراکخوری و یا استعمال نادرست معده اشون آسیب میبیند که این را تنها پس از ختم دانشگاه درک میکنند دلشاد بابایف پزشکی بیماری‌های عضوهای هاضمه میگوید حالا مراجعات دانشجویان با درد معده کم است، ولی اکثر کلانسالانی که با چنین علت شکایت میکنند پس از صحبت معلوم میشود که زمانی دانشجوی علکه معده‌شان آسیب‌های اولین را گرفته است. در همین حال پژوهش‌های آژانسی آماری تاجیکستان در مورد سبد استعمالی دانشجویان تاجیک در حال است. سال گذشته وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلان داشت که در مجموع زندگی مردم تاجیک بهبودی یافته است و مقدار کمبودها نسبت به سال 2012 15% کاهش یافته و همکنون این میزان 38% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین پژوهش سواد استعمالی دانشجوی تاجیک و اینجا شنوندگانی ارجمند این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.